رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. 7 صبح ایران، بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پنج شنبه 7 آبان ماه 1393، 30 ماه اکتبر 2014 میلادی. من مرتضی قاسم پر هستم و تا ساعت 8 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی شما رو همراهی میکنم. برنامه‌ای که هر روز رأس همین ساعت میتونید از گیرنده هاتون ببینید و بشنوید. در فرصت یک ساعته پیش رو امیدوارم در کنار شما مروری کنیم بر حوزه های مختلف خبر، از سیاست، ورزش، فرهنگ و اقتصاد تا موسیقی و روزنامه های صبح تهران. امیدوارم با این برنامه تا انتها با ما بمونید. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری. حسن.
سپاسگزارم. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید نهادهای امنیتی در ایران شماری از روزنامه‌نگاران را به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان تهدید کردند که درباره پرونده اسیدپاشی مطلبی ننویسند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان مطلع شده است که نهادهای امنیتی با احضار یا تماس تلفنی روزنامه‌نگاران آنها را تهدید کردند که پرونده اسیدپاشی را پیگیری نکنند. درباره این خبر در ادامه مجله صبحگاهی بیشتر خواهید شنید. سازمان بهداشت جهانی میگوید از سرعت شیوع ابولا در کشور لیبریا کاسته شده، اما هنوز زود است که از کنترل این بیماری سخن گفت. بروس آیلوارد، معاون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، دیروز در نشستی خبری در ژنو گفت داده‌های به دست آمده از آزمایشگاه‌های پایتخت لیبریا نشان می‌دهد که اخیراً هیچ مورد جدیدی از ابتلا به ابولا ثبت نشده و میزان مرگ بر اثر این بیماری نیز کاهش یافته است. با این حال، مقام سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد که باید با احتیاط با این آمار روبرو شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از رأی عدم اعتماد مجلس به محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی علوم، ابراز تأسف کرد. آقای روحانی که عصر دیروز در جلسه هیئت دولت سخن می گفت، در این حال افزود که به نظر مجلس احترام می گذارد و امیدوار است فرد بعدی که برای تصدی این وزارتخانه معرفی می شود بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند. مجلس شورای اسلامی دیروز با 160 رأی مخالف در برابر 79 رأی موافق انتصاب محمود نیلی احمدآبادی به وزارت علوم را تصویب نکرد. در حالی که 150 پیشمرگه کرد عراقی رهسپار کوبانی شدند، دیروز حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه نیز از طریق ترکیه به کوبانی رسیدند. نیروهای کرد در کوبانی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کردند که این 50 نیروی مسلح از طریق مرز مرسید پینار در ترکیه وارد خاک سوریه و شهر کوبانی شدند. مقام‌های ترکیه هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. همزمان خبری دیگر از سوریه. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش 25 کودک دانش آموز اهل کوبانی را که 5 ماه پیش به گروگان گرفته بود دیروز آزاد کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این آخرین دسته از 150 کودک دانش آموزی هستند که در گروگان داعش بودند. این دانش آموزان 13 و 14 ساله حدود 5 ماه پیش هنگام بازگشت از محل امتحان خود در حلب به کوبانی به دست نیروهای داعش اسیر شده بودند. مرداد.
سپاسگزارم از حسن جعفری. آخرین خبرها رو از اون میشنیدید. اما در 60 دقیقه پیشا روی من، چه گزارش هایی از سوی همکاران این ویژه برنامه صبحگاهی به تهیه کنندگی همکارم مراد ویسی خواهیم داشت. گزارشگران بدون مرز میگویند به برخی روزنامه‌نگاران در ایران هشدار داده شده که ماجرای اسیدپاشی را پیگیری نکنند. ایران در گزارش محیط کسب و کار جهانی با 2 رتبه افزایش در رده 130 جهانی قرار دارد. رد صلاحیت وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم در مجلس از تیترهای عمده روزنامه‌های صبح پنجشنبه تهران است. افزایش مونتاژ خودروهای چینی در ایران و همزمان افزایش تصادفات و حوادث مرگبار جاده‌ای. مروری بر 4 کتاب تازه منتشر شده در ایران خواهیم داشت. آخرین خبرهای ورزشی رو مروری خواهیم کرد و نگاهی خواهیم کرد به موسیقی جهان. در طول این برنامه 60 دقیقه‌ای با ما بمونید و در این حال با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-12 آماده گرفتن دیدگاه‌های شماست. همونطور که در خبرها هم داشتیم، سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه خبر داد که بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی این سازمان، تعدادی از روزنامه‌نگاران در شهرهای تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنیتی احضار یا با تماس‌های تلفنی تهدید شدند. از سوی دیگر 129 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانه‌ها را در اطلاع رسانی آزاد و دقیق محترم بشمارند. در این باره همکارم کیان معنوی گزارشی داره، با هم ببینیم.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که بر اساس اطلاعاتی که گردآوری کرده، روزنامه نگاران تهدید شده بیشتر در شهرهای تهران و اصفهان هستند که به گفته این سازمان از سوی نهادهای امنیتی یا احضار و یا تلفنی تهدید شدند. گزارشگران بدون مرز حمله های به گفته این سازمان نظاممند مسئولان جمهوری اسلامی علیه رسانه ها و روزنامه نگاران حرفه‌ای را نشانگر عدم تعهد مسئولان این نظام در برابر الزامات بین المللی کشور در عرصه حقوق بشر می دانند. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آمریکا، در مورد حملات به اصطلاح نظاممند و انگیزه آن از سوی مقامات حکومت ایران میگوید:
نه فقط در موضوع رسانه‌ها و حملاتی که بهشون میشه، در کلیه شؤون کشور الان دو جناح در کشور دارن تلاش می‌کنن که حرف خودشون به کرسی بنشونن. یک جناح جناحیه که در رأس شخص رهبر قرار داره، می‌خوان ثابت کنن که با انتخابات ریاست جمهوری چی تغییر نکرده، قدرت اصلی کماکان در اختیار اونهاست، میتونن کماکان روزنامه‌نگاران در زندان نگه دارن، میتونن حتی به خاطر عکاسی از تجمعی که در برابر دادگستری انجام شده 3 نفر رو بازداشت کنن، 2 نفرشون رو بعداً آزاد کنن، اصلا نگه دارن. این معنیش اینه که میخوان بفهمونن که حتی خبررسانی باید تحت کنترل جناحی باشه که در رأس رهبر قرار داره. این بازداشت در ادامه همون سریالی که عرض میکنن، میخوان به مردم بفهمونن که بعد از انتخابات سال 92 هیچ تغییری در کشور ایجاد نشده و اگر کسی بخواد به خیال خودش بر خلاف جریان غالب حکومت حرکتی انجام بده، باش برخورد میکنن، حتی بر خودش شدیدتر میکنن. جناح مقابلشون میخوان سعی کنن به مردم القا کنن که این تا زمانی که نوپریکاری، میخوان القا کنن که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تغییر عمده‌ای در کشور اتفاق افتاده. متاسفانه از اونم آقای روحانی وقتی کوچکترین انتقادی به دولتش میشه، رگای گردنش برافراشته میشه، میاد به مخالفینش میگه بی سواد برید جهنم، در مقابل همین ظلمی سکوت میکنه و همکارانش هم سکوت میکنن.
موضوع اسیدپاشی ها در روزهای اخیر واکنش قابل توجهی در رسانه های ایرانیان در داخل و خارج کشور داشته و شماری از مقام های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، احمد خاتمی امام جمعه تهران و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مورد نقشی که خبرنگاران تا کنون ایفا کردند صحبت و انتقاد کردند. از جمله عباس جعفری دولت آبادی که 3 آبان گفت به برخی رسانه ها درباره ماجرای اسید پاشی های اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شدند که در صورت لزوم با آنها نیز برخورد خواهد شد. در موارد دیگر احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه هایی شد که اسید پاشی های اصفهان را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته بودند. در همین ارتباط حسن کامران، عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، نیز روز 3 آبان با مریض خواندن رسانه‌هایی که به گفته وی اسید پاشی را به بدحجابی و آمران به معروف نسبت می‌دهند، اقدام این رسانه‌ها را مغایر با امنیت ملی دانست. در روزهای اخیر آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنا بازداشت شدند که بنابر برخی گزارش‌های تایید نشده، این دو خبرنگار ایسنا 1 روز بعد آزاد شدند. در همین ارتباط روز چهارشنبه 129 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای ضمن درخواست برای آزادی آریا جعفری از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانه‌ها برای اطلاع رسانی آزاد و دقیق را محترم بشمارند. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آمریکا در مورد واکنش‌های انتقادآمیز مقام‌های حکومتی در پس از واقعه اسیدپاشی‌ها و رویکرد کلی حکومت می‌گوید:
به طور کل اگر قرار باشه هر نهادی، هر سازمانی، هر رسانه‌ای خارج از چارچوب تعیین شده حکومت خبررسانی بکنه، مطمئناً باش برخورد می‌کنه. بار اول نیست، در هر زمینه‌ای که خبرنگاران و رسانه‌ها تلاش کردن بر اساس برداشت مستقل خودشون لازم است از روی خط بگیرن. یک اتفاق افتاده در یک شهر بزرگ کشور، جمعیت کثیری احساس ناامنی میکنن. فقط بحث اون چند دختر مظلوم نیست که صورتشون اسید پاشیده شده، مسیر زندگیشون عوض شده، رنج کشیدن، خانوادهشون رنج کشیده. احساس ناامنی که در کل شهر و بعد حتی میتونه در شهرهای دیگه باشه، خبرنگار رو وادار کنه بر اساس وظیفه خودش به خبررسانی بکنه. حتی جای خالی مقامات کشور جمهوری اسلامی که برای یک پیر در که بیش از عمر استاندارد عمر کرده دور از عمر اعلام میکنن، اونها حتی نمیان نماد عکس پاشیده تا نظر کنن. خبرنگاران هم بار خودشون رو کشیدن، هم بار مسئولین رو کشیدن. به جای اینکه ازشون قدردانی بشه، بر اساس همون روال کلی که هستن، چون بنا نیست کسی خارج از اراده حاکمیت، خارج از اینکه مورد علاقه حاکمیت خبررسانی بکنه، چطور باش برخورد کنن. ببینید که تو این شرایط آقای احمد خاتمی به جای اینکه بیاد نماد اصل اسید پاشی صحبت بکنه، میاد میگه کسانی که این اسید پاشی رو به آمران به امر معروف منتسب کردن و تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن، بحثش رو عامل اسید پاشی نمیذاره. میگه چرا کسانی گفتن کسی که این کارو کرده ممکنه وابسته به آمران به معروف نهی عن منکر باشه. یعنی یک چارچوب ذهنی متاسفانه احمقانه ای داره که البته به نظر من کاملا حساب شده است. بنابر اینه که جو ارعاب هیچ وقت از کشور نره. این رو آیون اون چیزی که چند سال پیش گفتن انس رو به رو در همه زمینه ها دارن پیاده میکنن. تصورشون میگه وقتی جامعه احساس ناامنی بکنه، تمام هموقم به جامعه میبره برای کسب امنیت و از سایر مسائل غافل میشه و اونم جشن آقایونه که مردم غافل بشن از اینکه 3000 میلیارد چی شد، 7000 میلیارد چی شد، سیاست خارجی چی شد، مذاکرات هسته‌ای چی شد. همه مردم فکر این باشن که دخترشون وقتی صبح خونه میره بیرون شب سالم برگرده خونه.
مجتبی واحدی روزنامه‌نگار در آمریکا.
گزارش همکارم کیان معنوی بود با این محور که گزارشگران بدون مرز گفتند که به برخی از روزنامه‌نگاران در تهران و اصفهان هشدار داده شده از سوی مسئولان دولتی که ماجرای اسیدپاشی رو پیگیری نکنند. شما شنوندگان این برنامه و رادیو فردا با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو درباره این موضوع با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما پیامتون رو بگذارید، یا اینکه با پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50 این تماس رو بگیرید.
در رابطه با اسیدپاشی به روی ماه زنان و دختران، مشکل از رشتی ابر است نه زیبایی ماه، روی ماه این همه بیهوده نپاشید اسید. ما که راضی به همین خواب عمیقیم، چرا چرتمان را سر این فاجعه برهم زده اید؟ جگر قافیه ها سوخت بر احوال زنان، سنگ اگر جای شما بود دلش میترک. فرشته هستم از تهران.
برای چی روزنامه نگارا رو میگیرن یا عکاسایی که این خبر اسیدپاشی رو دادن؟ اینا بهتره که این نیرو قدرتشون رو بذارن برن کسایی که اسیدپاشی کردن رو بگیرن. من نمیفهمم اون چه حکومتیه که اونجا عوضی کار میکنه اصلا. واقعا که ناز شست این آقای لاریجانی ها رو برن.
آقا حالا که معلوم نیست این اسید باشه چیا هستم، از کدوم کرات اومدن، لااقل بفرمایید اسیدشون از چین بیارن که زیاد مؤثر نباشیم مردم خیلی اذیت بشن.
پنیر لیقوان یک نوع پنیر سنتیه، پنیر گوسفنده. من میگرفتم بسته 8 تومن. دیروز یعنی تاریخ 6 آبان ماه خریدم 9 تومن، 1000 تومن رفته روش. چطور آقای روحانی و وزراش میان و میگن ما جلو و شتاب تورم رو گرفتیم؟ چرا دروغ میگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک جهانی به روال هر سال گزارش سالانه خودش رو درباره محیط کسب و کار در سطح جهانی منتشر کرد که امسال به 189 کشور از جمله ایران اختصاص داره. این موضوع گفتگوی اقتصادی من با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس هست. آقای خاوند، ضمن صبح بخیر به شما. قبل از اینکه به سوالات دیگه بپردازیم، بفرمایید که اساساً این محیط کسب و کار، اصطلاح محیط کسب و کار در این گزارش به چه معناست از نظر اقتصادی؟
صبح بخیر آقای قاسمفر. این 12th گزارش سالانه ای است که بانک جهانی درباره محیط کسب و کار منتشر میکنه، گزارشی که بازتاب زیادی داره در رسانه های اقتصادی، همینطور محافل مالی و کارشناسی. اصولا محیط کسب و کار در مرکز زندگی اقتصادی قرار داره. شما میتونین یک سرمایه گذار خیلی ورزیده باشین، پروژه اقتصادی خوبی داشته باشین، همه ی حساباتون دقیق باشه، با این همه اگه در کشوری باشین که غرق بیقانونی است، با یک دستگاه اداری فاسد، زیربناهای خراب، مالیات سنگین، قانون کار دست و پاگیر، هزار و یک دردسر برای صادر کردن و وارد کردن، در چنین کشوری یا سرمایه گذاری نمی کنید یا دل به دریا می زنید و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می کنید. اینها همون مؤلفه هایی است که در گزارش بانک جهانی برای طبقه بندی کشورها مورد استفاده قرار می گیره. چه مراحل، چه مدت زمان، چه مقدار هزینه لازم است برای شروع کسب و کار، برای اخذ مجوز ساخت و ساز، برای اخذ اعتبار و غیره. جمعاً 10 مؤلفه. اگر سرمایه گذار جای عالی میخواد، میره به سنگاپور، به زلاند نو یا هنگ کنگ، و اگر قصد ورشکستگی یا خودکشی داشته باشه، میره به اریتره، لیبی یا جمهوری آفریقای مرکزی.
خب حالا جدا از این، ایران در این مسئله محیط کسب و کار و در این گزارش چه جایگاهی رو داره؟
موقعیت ایران بعد از سالها رو به وخامت رفتن این بار کمی بهتر شده. در گزارش سال گذشته ایران در رتبه 132 بود، امسال 2 پله بالا اومده، رسیده به 130. در 2 مورد ایران نمره های بهتری دریافت کرده نسبت به سال گذشته. اول از لحاظ سهولت شروع کسب و کار و بعد هم در مورد دریافت برق، الکتریسیته. اینها معدل ایران رو کمی بالا برده، ولی در مجموع رتبه 130 نشانه اون هست که هنوز ایران راه بسیار طولانی در پیش داره برای اینکه محیط مساعدی ایجاد بکنه برای کسب و کار.
ولی در این حال جزو کشورهایی نیست که احتمالاً درش خودکشی رخ بده از سوی سرمایه گذار.
امیدوارم که در این چنین وضعیتی واسش پیش نیاد.
در قیاس با کشورهای منطقه چطورای خواهند؟ وضعیت ایران چگونه است؟
در خاورمیانه و آفریقای شمالی 20 کشور مورد بررسی قرار گرفتند که در میان اونها ایران از لحاظ محیط کسب و کار در رده 13 قرار میگیره. بین 20 کشور 13 شده. در میان کشورهای منطقه امارات عربی متحده بهترین محیط کسب و کار رو داره و بعد نوبت میرسه به عربستان و قطر.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
نگاهی میکنیم مثل هر بامداد به روزنامه های صبح تهران. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم بود. شهرام، ضمن صبح بخیر به تو، ابتدا از روزنامه شرق اگر موافقی آغاز بکنیم که مثل بسیاری از روزنامه های دیگر امروز صبح تهران به رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت علوم از سوی آقای روحانی پرداخته.
مهرزاد، صبح بخیر. بله، امروز روزنامه شرق هم تیتر یک و هم عکس یک خودش رو به موضوع جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم اختصاص داده و با تیتر کارت قرمز بهارستان به نیلی پاستور نوشته که مجلس نهم که اکثریتش با اصولگرایان هست، روز گذشته به آقای محمود نیلی احمد آبادی رأی اعتماد نداد. در نتیجه وزارت علوم همچنان بی سرپرست باقی ماند. آقای صادق زیباکلام هم در سرمقاله به عنوان رمزگشایی عدم اعتماد اشاره کرده که مجلس خواستار این هست که آقای روحانی یک وزیر همسوی با اصولگرایان رو معرفی کنه به عنوان وزیر علوم. البته روزنامه شرق از قول آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم به فشارهایی که بر مطبوعات و رسانه ها وارد میشه اشاره کرده و نوشته که عادت کردیم همه چیز را گردن رسانه ها بیاندازیم.
روزنامه اعتماد تیتر یکش رو اینطور انتخاب کرده: شوک نفتی به دولت روحانی، که اشاره است به کاهش 30% درآمدهای نفتی دولت.
بله، در این گزارش روزنامه اعتماد اشاره کرده که با کاهش قیمت جهانی نفت، دولت آقای روحانی که قیمت نفت رو در بودجه سال 93 $100 در نظر گرفته بود، با کاهش درآمد مواجه شده. البته چند روز پیش روزنامه اشاره کرده که وزیر اقتصاد گفته بود چون ما پول نفت رو با چند ماه تأخیر دریافت کنیم، این شوک نفتی هم در آینده نزدیک به ایران وارد خواهد آمد. عکسی که روزنامه اعتماد هم باز جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی علوم هست و گزارشی با تیتر نه سوم که اشاره است به اینکه مجلس به سومین وزیر پیشنهادی آقای روحانی هم رأی منفی داده.
اما روزنامه وطن امروز، روزنامه‌ای که با گرایش‌های اصولگرایانه منتشر میشه، تیتر یکش رو اینطور انتخاب کرده: نه به گزینه مشقی. البته این با این در واقع نگره هست که آقای روحانی گزینه آقای نیلی رو یک گزینه جدی نمیدیده و به مجلس معرفیش کرده. این نظری است که اصولگرایان دارن در مورد آقای نیلی.
بله، روزنامه وطن امروز تیتر یک امروزش ادامه تیتری است که روز گذشته زده بود و نوشته بود که معرفی آقای محمود نیلی احمد آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم شوخی آقای حسن روحانی با مجلس شورای اسلامی هست. و امروز این نه به گزینه مشقی هم ادامه همون هست که تاکید کرده این روزنامه، که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری، بر اینکه گزینه پیشنهادی وزیر علوم به دلیل اینکه جدی نبوده. و همچنین آقای حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی هم یادداشتی منتشر کرده بود که با اصول گرایان مجلس مخالفت کرده بود، به همین دلیل مجلس به ایشون رأی منفی داده.
روزنامه شهروند به کودکان قربانی مین پرداخته و گفته که لطفاً نگذارید حادثه شیناباد تکرار شود.
بله، روزنامه شهروند بعد از اون که آقای حسین احمدی نیاز وکالت چند کودک دانش آموز قربانی مین که اهل استان کردستان و یکی از روستاهای مریوان هستند رو بر عهده گرفته، این گزارش و عکس یک رو امروز اختصاص داده به این موضوع و تلاش‌های وکیل این کودکان برای درمان، همچنین احقاق حقوق این کودکانی که آسیب دیدن بر اثر انفجار ناخواسته مین در اون مناطق. یک گزارش هم داره درباره این که معاون تحقیقات وزارت بهداشت اعلام کرده که ایران 87 چهره و دانشمند داره در میان دانشمندان برتر دنیا.
روزنامه ابتکار از قول فرمانده نیروی انتظامی تیتر یکش رو انتخاب کرده که او گفته سرنخ‌های تازه‌ای از اسیدپاشان اصفهان به دست اومده.
بله، بنوشته روزنامه اعتماد آقای اسماعیل احمدی مقدم که روز گذشته در خرم آباد در استان لرستان حضور داشته، گفته که ما سرنخ‌های تازه‌ای در زمینه پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان به دست آوردیم و احتمال داده که به زودی متهم یا متهمان این پرونده بازداشت بشن. یک گزارش هم روزنامه ابتکار داره که در واقع گفتگویی است با آقای محمد تقی فاضل میبودی از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان و ایشون گفته که برخی تلاش می‌کنن که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا نشه.
نگاهی هم به روزنامه آرمان امروز بکنیم که در یکی از تیتراش گفته که آقای احمدی نژاد و نزدیکانش برای انتخابات مجلس خیز برداشتند به گفته این روزنامه.
بله، در این گزارش روزنامه آلمان اشاره کرده که روزنامه اینترنتی را اندازی کردن هواداران آقای احمدی نژاد به نام هما و این روزنامه فعالیت‌های تازه این تیم و نزدیکان آقای احمدی نژاد رو به نشانه خیز اونها برای انتخابات مجلس ارزیابی کرده. تیتر یک روزنامه آلمان اما امروز موضوع تشکیل پارلمان اصلاحات هست که نشته این روزنامه در میان چهره‌ها و در جناح اصلاح طلب این موضوع جدی شده.
روزنامه تعادل تیترش رو از گزارش بانک جهانی انتخاب کرده، مبنی بر این که ایران 7 پله در تجارت جهانی صعود داشته.
به نوشته روزنامه تعادل، ایران تونسته رتبه 148 رو در میان 189 کشور کسب کنه بر اساس گزارش بانک جهانی در حوزه تجارت جهانی. و روزنامه تعادل نوشته که ایران سال گذشته 7 پله پایین تر بوده و این نشون میده که در دولت آقای روحانی وضعیت تجارت ایران با کشورهای دیگه رو به بهبود هست. آقای فرهاد نیلی هم روند اقتصاد کلان رو در گزارشی در روزنامه تعادل مطرح کرده که عکس یک این روزنامه هم به ایشون اختصاص داره.
سپاسگزارم از تو شهرام. شهرام رفیزاده بود و مروری بر صفحات نخست روزنامه های صبح تهران. بخش دوم مرور روزنامه های صبح تهران رو هم خواهید دید در دقایق پیش رو. همچنان در برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا با ما همراه هستید. در ادامه ببینیم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
دبیر فدراسیون فوتبال و نایب رئیس آن از کار برکنار نخواهند شد. به دنبال جلسات صبح و عصر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که روز چهارشنبه 12 ساعت طول کشید، علی کفاشیان رئیس فدراسیون اعلام کرد مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون و هادی آیت اللهی نایب رئیس به کارشان ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، چند تن از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نامه‌ای که رسانه‌ای شده بود خواستار برکناری دبیر و نایب رئیس فدراسیون شده بودند. علی کفاشیان اظهار داشت در این جلسه به تمام سوالات هیئت رئیسه و ابهاماتشان پاسخ دادیم و ثابت شد قانونی کار کرده ایم. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز با 2 مسابقه هفته 13 خود را آغاز می‌کند. در بازی اول پرسپولیس و پیکان در ورزشگاه تختی تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت که ساعت 15:15 آغاز خواهد شد. دو تیم به ترتیب در جدول رده‌بندی 9 و 10. ساعت 16:50 نیز فولاد خوزستان در اهواز پذیرای ملوان خواهد بود. در جدول 16 تیمی لیگ ملوان 15 است و فولاد 3. 6 مسابقه باقی مانده از هفته 13 لیگ برتر فردا برگزار می شود. در ایتالیا فوتبال قهرمانی باشگاه ها سری آ دیشب 9 هفته خود را برگزار کرد و پیشاهنگ مسابقات یوونتوس با اولین شکست در فصل جاری روبرو شد. یوونتوس در زمین تیم رده 9 جنوا بازی می کرد و به گزارش شبکه بین سپورتس با گل دقیقه 90 به اضافه 4 که جنوا توسط مدافع 32 ساله خود لوکا آنتونینی وارد دروازه یووه کرد، بازی 1-0 به سود جنوا پایان یافت. دیشب اما تیم دوم جدول آس روم در خانه با 2 گل بر تیم سسنای رده 18 پیروز شد. حالا 2 تیم یوونتوس و روم هر 2 22 امتیازی و اول و دومند. در اسپانیا 2 بازی از دور 1/16 نهایی جام حذفی باشگاه ها معروف به کوپا دل ری برگزار شد که در هر 2 طرف بازی 1 تیم دسته دومی بود و هر 2 در خانه شکست خوردند. سویا با نتیجه 5-1 تیم سابادل را شکست داد و رئال مادرید در برابر کورنیا 4-1 پیروز شد. گل 4 رئال مادرید را مدافع برزیلی تیم مارسلو به ثمر رساند. بارسلون رقیب سنتی رئال مادرید نخستین بازی از مرحله 1/16 نهایی خود را در جام حذفی باشگاه ها 5 هفته دیگر در مقابل تیم دست دومی اوسکا برگزار خواهد کرد. جام حذفی باشگاه‌های آلمان هم دیشب 8 بازی در برنامه داشت. از جمله مهمترین نتایج پیروزی 3-1 بایر مونیخ بود بر هامبورگ و برد 2-1 مونشنگلادباخ در فرانکفورت. بایر لورکوزن هم با ضربات پنالتی ماگدبورگ را حذف کرد. و در آمریکا فصل جدید بسکتبال قهرمانی کشور آغاز شد و در نخستین شب مسابقات یکی از جالب‌ترین بازی‌ها پیکار سان آنتونیو اسپرز بود مقابل دالاس ماوریکس. سان آنتونیو که در خانه بازی می‌کرد در دفاع از عنوان قهرمانی خود در یک بازی دیدنی و نزدیک با یک امتیاز اختلاف تیم دالاس ماوریکس را 101-100 شکست داد.
هفت و 30 دقیقه به وقت تهران است، 5 بامداد به وقت پراگ جایی که ما هستیم. نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم، با همکارم حسن جعفری هم راه میشیم تا مروری کنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با اون.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید شماری از روزنامه‌نگاران در دو شهر تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند که درباره پرونده اسید پاشی مطلبی ننویسند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رأی عدم اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادیش برای وزارت علوم ابراز تأسف کرد. ناتو میگوید در 2 روز گذشته هواپیماهای نظامی روسیه پروازهای خود در آسمان اروپا را افزایشی غیر عادی دادند. یان الیاسون معاون دبیرکل سازمان ملل که برای گفتگو در مورد داعش و بحران سوریه به تهران سفر کرده است، دیروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین وزیر خارجه ایران دیدار کرد. سازمان بهداشت جهانی میگوید از سرعت شیوع ابولا در کشور لیبریا کاسته شده، اما هنوز زود است که از کنترل این بیماری سخن گفت. در حالی که 150 پیشمرگه کرد عراقی رهسپاره کوبانی شدند، حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه نیز روز چهارشنبه به کوبانی رسیدند. دبیرکل سازمان ملل تلاش جدایی طلبان شرق اوکراین برای برگزاری انتخابات را غیرقانونی و اقدامی مخالف قانون اساسی آن کشور خواند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش 25 کودک دانش آموز را که 5 ماه پیش به گروگان گرفته بود آزاد کرد. بنابر گزارش‌ها نیروهای داعش دیروز دست کم 30 تن از اعضای یک قبیله سنی را در شهر هیت در غرب عراق کشتند. پارلمان تاجیکستان دیروز لایحه عفو هزاران زندانی در این کشور را به تصویب رساند. در آستانه مرحله سوم همکاری‌های ایران آژانس برای حل 2 موضوع باقی مانده از 5 موضوع، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت مراحل به خوبی در حال انجام است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و مسئول رسیدگی به پرونده اسیدپاشی‌ها گزارش خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد. مقام‌های ایران با رد گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، هدف از آن را ایران هراسی و اسلام هراسی خواندند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مقام‌های غربی در مورد اعدام ریحانه جباری را مداخله جویانه خواند و سرانجامی که محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب جبهه مشارکت میگوید ممنوع الخروج شدنش به دلیل شکایت سپاه پاسداران بوده. مهتاد
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و مروری بر سرخط خبرهای ایران و جهان. کاهش کیفیت صنعت خودروسازی تأثیر مستقیمی بر جان مردم دارد. آنطور که کارشناسان میگویند یکی از مهمترین دلایل بالا بودن میزان تصادفات و حوادث جاده‌ای در ایران به طور مستقیم به پایین بودن کیفیت خودروها باز می‌گردد. در این حال خبرها از افزایش مونتاژ خودروهای چینی در ایران حکایت می‌کند. همکارم شاهین بشیری گزارشی آماده کرده در همین باره، ببینیم.
تحریم‌های غرب علیه ایران به دلیل تداوم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علاوه بر تأثیر در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی موجب کاهش تولید صنعت خودروسازی ایران نیز شده است و در این میان کشورهایی هستند که از این فرصت استفاده می‌کنند تا محصولات خود را در بازار ایران به فروش برسانند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز چهارشنبه مطلبی منتشر کرد تحت عنوان وقتی چینی‌ها نان تحریم ایران را می‌خورند. در این مطلب تاکید شده است که همزمان با تشدید تحریم صنعت خودرو، مونتاژ خودروهای چینی در ایران در حد قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، چینی‌ها ترجیح می‌دهند که با ادامه تحریم‌ها جای پای خود را در ایران مستحکم کنند. در قسمت دیگری از این مطلب آمده است که چنانچه مذاکرات بین‌المللی به نتیجه برسد، شاهد متوقف شدن روند سعودی تولید خودروهای چینی در ایران خواهیم بود. اما آیا مشکل صنعت خودروسازی در ایران فقط مسئله تحریم‌ها یا کیفیت پایین محصولات چینی است، یا مشکل اصلی چیز دیگری است که این گونه موارد از تبعات آن محسوب می‌شود؟ همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل چاپ ایران، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
بر اساس دستورالعمل‌های مؤسسه استاندارد، خودروی واردی خوب ارزیابی‌های ویژه‌ای می‌شن. یعنی باید اینو مجموعه‌ای از استانداردها رو که استانداردهای 51 گانه است پشت سر بذارن، به تایید برسونن و اینا وارد بشن. خب شرکت‌هایی هم هستن که بازرسی میکنن که این استانداردها یا بر اساس اون هست یا نیست. ولی استانداردها لزوماً به معنی اینکه این خودروها کیفیت دارند نیست. این در واقع کیفیت یه حداقلی رو دارن. تو خود چین هم رنج کیفیت مختلفی رو دارن. یعنی لزوماً همه محصولات چینی نمیتونیم بگیم که بی‌کیفیت هستن. ولی اون اتفاقی که برای اینا میفته اینه که کیفیت مورد نیازه که در واقع با استانداردهای اروپایی هست، استانداردهای بالایی هست، به ایران وارد نمیشه. یه بخشیش برمیگرده به اینکه بازار مصرف ما سطح درآمد سرانه پایین اومده باشه و نتونه استانداردها تهیه بکنه. این مثلا به بازرگانان ما قطعا برمیگرده که در واقع سلیقه مصرف رو من اعتقاد دارم که اینو پایین نگه میدارن، به منافع زودگذر فکر میکنن.
بر اساس گزارش ایسنا، به نقل از امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو، خودروسازان چینی همزمان با رشد تولید محصولات خود در ایران اقدامی برای افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خود انجام نمی‌دهند و اظهارات برخی از آنان مبنی بر اینکه در صورت رفع تحریم و بازگشت خودروسازان غربی قابلیت رقابت با آنها را دارند چیزی جز عوام فریبی نیست. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حتی چنانچه تحریم‌ها علیه ایران برطرف شود و باز شاهد رفع نیاز قطعات باشیم، آیا صنعت خودروسازی ایران که طی چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها دچار کاستی‌های بسیار شده، همچنان از توان بالقوه برای قد علم کردن برخوردار است؟ همایون زرقانی:
اون مشکلی که تحریم به وجود اومده رو بحث هایتک، یعنی در واقع فناوری‌های برتر که در واقع در دنیا تحقیق و پژوهش شده و رو محصولات جدید خودروها وارد میشه. خب اینا خب در اختیار گروه‌های محدودی هست که دنیا، شرکت‌ها و کشورهای محدودی اینا رو کار دارن. و وقتی که ما تحریم شدیم، عملاً امکان ورود این فناوری‌ها به کشورمون محدود شد. زمینه‌ای که ما در کشورمون نیاز به خودرو، هم بازار مصرف خیلی پتانسیل بالایی داره، هم کشورهایی هستن همجوار مثل کشور آسیانه، عراق و افغانستان میتونه بازار مصرفی باشه برای خودروهایی که در ایران تولید میشه. و شما در نظر داشته باشید که ایران سابقه طولانی در خودروسازی داره. این سابقه رو در کشور همجوارمون ما سراغ نداریم.
بر اساس گزارش ایسنا، درست در سالهایی که تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل تحریم غربی‌ها به نصف کاهش یافت، چینی‌ها تولید خودروهای خود در ایران را حدود دو برابر افزایش دادند، در حالی که مسئله کیفیت این خودروها همچنان یک سوال بزرگ است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما تعدادی از پیام‌های شنوندگان به صورت اس‌ام‌اس و همینطور در فیسبوک رو همکارانم آماده کردن، به دست من دادن که من تعدادی از اونها رو میخونم در فرصت کوتاهی که داریم. شنوندهی گفته اسید پاشی بوده، آب پاشی و شادی دست جمعی که نبوده که خطرناک باشد. شنونده دیگری اینطور گفته این موضوع هم امروز و فردا فراموش میشود، همانطور که پرونده قتل‌های کرمان. و شنونده دیگری گفته خودسانسوری فقط یک تقاضای کوچک از خبرنگاران در ایران است تا از تهدید خبرنگاران جلوگیری شود. شنونده و بیننده دیگری گفته اصلاح طلبان و حکومتی هم درباره اسید پاشی های اخیر سکوت اختیار کردند و با رهبری هم صدا شدند، اینها فقط به فکر حفظ نظامند. بیننده و شنونده دیگری گفته والا ما که نمیدانیم میخواهند چه کسی را بگیرند و دنبال چه کسی هستند. امیدوارم کسانی که این کارها رو انجام دادند و دختران مردم رو بدبخت کردند اول در این جهان و بعد در آخرت به جزای سخت گرفتار بشوند. شنونده دیگری گفته موضوع خیلی جالب شده است، جمهوری اسلامی و اطلاعات ضعیف شدهش یا جمهوری اسلامی و نیروهای اسیدپاشش. و شنونده دیگری گفته که زاینده رود زنده شو اشکی بریز، کبیر صورت‌های دخترانت تشنه است. با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو درباره همین موضوع اسید پاشی و همینطور موضوعی که در خبرها هم داشتیم که گزارشگران بدون مرز گفته که بعضی از خبرنگاران در تهران و اصفهان تهدید شدن از سوی مسئولان که موضوع اسید پاشی رو پیگیری نکنند، با ما در میون بگذارید، با شنوندگان در میون بگذارید. در طول برنامه‌های رادیو فردا در طول روز این دیدگاه‌ها و نظرات حتما پخش خواهد شد. با این دو شماره 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیر ما هست و شماره پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50. مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ بخش ثابت برنامه صبحانه با خبره، اما روزهای پنجشنبه به جای مرور خبرها ما معمولاً چند کتاب رو بررسی میکنیم. شاید فرصتی بشه برای بعضی از بینندگان ما که این کتاب‌ها در واقع به نوعی پیشنهادی باشه به اونها. مثل هر پنجشنبه با فرج سرکوهی همراه میشیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی. اگر اجازه بدید از کتابی آغاز بکنیم که اخیراً از سوزان سونتاگ، روشنفکر، نویسنده و منتقد نیویورکی بسیار تاثیرگذار در قرن بیستم، در واقع در اواخر قرن بیستم در تهران منتشر شده. این کتاب عنوانش هست در عین حال. اگر ممکنه خیلی خلاصه یک مروری بر این کتاب داشته باشیم ابتدا.
سلام میکنم به شما و به بینندگان و شنوندگان عزیزمون. در عین حال که با عنوان دومش هست رمان نویس و استدلال اخلاقی، مجموعه است از مقالات سوزان سونتاگ که همونطور که گفتین یکی از روشنفکران تاثیرگذار دوران ما هستش، اینو رضا فردام ترجمه کرده و نشر سالس منتشر کرده. میدونیم که سوزان سونتاگ در سال 2004 در اثر بیماری سرطان درگذشت و به هر حال که چند تا کتاب او پیش از این به فارسی ترجمه شده، مثل درباره عکاسی یا اون مقاله بسیار مشهور او با عنوان درباره تفسیر، اما همچنین کتابی که با عنوان حالا این هم از زندگی ما که درباره مبارزش با سرطان نوشته. کتاب در عین حال چند بخش داره، یکی بخشش هستش که دو مقاله مشهور او هست، یکی مقاله که راجع به پاسترناک، تولستوی و ریلکه نوشته و بعد اون مقاله بسیار زیبا و مهم دوست داشتن داستایوفسکی، و بعد بخش دیگر مقاله چند کتاب است درباره 11 سپتامبر که به مقولاتی از قبیل شکنجه، آزادی بیان و اخلاق می‌پردازه. بخش بعدی سخنرانی‌های او هستش که از جمله سه سخنرانی معروف او، وجدان کلمات، درباره جرأت و مقاومت و ادبیات آزادی. پسرش هم یک مقدمه‌ای برای این کتاب نوشته.
کارلوس فوئنتس هم که نویسنده بسیار مشهور و شناخته شده و محبوبی هست بین کتابخوانان در ایران، اخیراً کتاب آب سوخته او ترجمه و منتشر شده.
بله، آب سوخته رو علی اکبر فلاحی ترجمه کرده، نشر ققنوس یک بار رو منتشر کرده بود، کتاب نایاب بود، بعد از سالها اجازه دادن تجدید چاپ شده. میدونیم که فوئنتس در این کتاب چهار روایت رو که زندگی چهار فرد هست و هم پیوند میده. یکی روایت یک جرنال هست، یکی پیرزنی است که یک پسر پیر ثروتمندی هستش، و بعدم پسری که ساکن حاشیه های شهر مکزیکو سیتی هست. و در واقع میتونیم بگیم که قهرمان اصلی این داستان همون متروپول یا ابرشهر مکزیکو سیتی هستش که در واقع فوئنتس لایه‌های گوناگون این شهر رو میشکافه، فقر و بدبختی رو نشون میده و همچنین روانشناسی آدم‌ها رو، البته با اون سبک ویژه خودش که بسیار سبک بسیار زیبایی هست و هم داستان لایه‌های گوناگون داره، هم نثر و هم خود ضرب‌آهنگ داستان.
خوبه که سری هم بزنیم به کتاب چنین گفت پیر هرات که بخشایی از آثار و متونی که از عبدالله انصاری باقی مونده رو در این کتاب آورده. چه بخشایی رو مد نظر داشته این کتاب؟
برخلاف دو کتاب اول که خب علاقمندان به ادبیات مدرن اونو خواهند خوند، این کتاب در واقع برای علاقمندان به ادبیات کلاسیک ایران یا به علاقمندان به عرفان منتشر شده. کتاب چنین گفت پیر هرات رو توفیق سبحانی تصحیح کرده، نشر پارس منتشر کرده. خواجه عبدالله انصاری میدونیم که عارف مشهوری بود که در سال 396 قمری در هرات به دنیا آمد و در 481 هم در همون شهر درگذشت. میشه شهرت خواجه عبدالله انصاری بیشتر به خاطر کتاب‌های منصورش است که شاعر هم بوده، مثل مناجات نامه رساله دل رساله واردات، خلم در نامه رساله هفت سال، محبت نامه و دیگران. حالا این کتابی که منتشر شده بخشی از مناجات ها، گفتار ها و رباعیات اون رو در بر میگیره که آقای سبحانی اینا رو جمع آوری کرده از 10 جلد کشف الاسرار و عدت الابرار رشید دینی میبودی.
یک کتاب تجدید چاپ هم هست که از جمال میرصادقی با عنوان آتش از آتش. خیلی خلاصه اگر ممکنه یک مروری هم به همین کتاب داشته باشیم برای پایان بخش این بخش خبرهای حوزه هنر فرهنگ.
بله، اینم یک رمانی است شبیه همه رمان‌های آقای میرصادقی که اتفاق بزرگی در نمی‌افته. داستان یک معلم مدرسه است که یکی از دوستاش از زندان آزاد میشه و مثل همه داستان‌های آقای صادقی نگاهی داره اجتماعی و انتقادی.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که امروز پنجشنبه هم با ما بود و مروری داشتیم بر 4 کتاب تازه منتشر شده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بخش دوم بررسی روزنامه‌های امروز صبح پنجشنبه 8 آبان 1393 رو آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. نگاهی خواهیم داشت به چند تا از گزارش‌ها و مقالات صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران. شهرام، مخالفت مجلس شورای اسلامی با وزیر پیشنهادی در خیلی از روزنامه‌های امروز بازتاب داشته و گزارش داشتند.
بله، همینطور است. امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن در ارزیابی دلیل رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به آقای محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی علوم. از جمله این روزنامه ها یکی روزنامه اعتماد هست که در گزارش مفصلی به عنوان نه سوم نوشت که آقای محمود نیلی احمد آبادی نتونست بیش از 80 رأی کسب کنه، یعنی در واقع 79 رأی موافق کسب کرد و 160 نماینده مجلس به ایشون رأی منفی دادن. نکته‌ای که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که شبنامه‌ای تنظیم شده بود یا در واقع نامه‌ای علیه آقای محمود نیلی احمد آبادی که بنوشته این روزنامه محورهای اصلی اون یکی حضور آقای نیلی در بین دانشجویان معترض در جریان اعتراضات بعد از سال 88 بوده. نامه سال 88 به آیت الله خامنه‌ای بوده که آقای نیلی هم اون رو امضا کرده بوده و همچنین مواردی مثل عدم رعایت حجاب در زیر دستان ایشون در این شبنامه علیه ایشون مطرح شده بود. اما روزنامه وطن امروز با تیتر نه به گزینه مشقی نوشته که دلیل رأی نیاوردن آقای محمود نیلی عجبادی یکی جدی نبودن معرفی ایشون از سوی آقای حسن روحانی بود و دیگری به نوشته این روزنامه توهین حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای آقای حسن روحانی به مجلس بوده. و البته روزنامه وطن امروز که روزنامه ایست نزدیک به جبهه پایداری اشاره کرده که یکی از نزدیکان آقای حسن روحانی سرپرست یا مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم هست و این روزنامه نوشته که حتی اگر وزیری هم این وزارتخانه نداشته باشه باز به نفع آقای روحانی هست. اما روزنامه دیگری که به این موضوع پرداخته روزنامه شرق هست، از قول آقای حسن روحانی نوشته که من به نظر مجلس احترام میگذارم. در این حال روزنامه شرق آراء وزرای پیشنهادی علوم رو بررسی کرده و نشون داده که در این آمار مخالفت مجلس با وزرایی که معتدلتر بودن، وزرای پیشنهادی علوم که معتدلتر بودن شدیدتر بوده و هرچی اون وزرایی که معرفی شده بودن از سوی آقای روحانی مثل آقای رضا فرجی دانایا، آقای محمد علی نجفی که بیشتر به اصلاح طلبان نزدیکتر بودن، رأیی که از مجلس کسب کردن حتی اگر به وزارت نرسیدن یا برکنار شدن رأی بیشتری بوده. و البته روزنامه ایران هم در 2 یادداشت ارزیابی کرده که اصولگرایان خواستار این هستن که آقای روحانی یک وزیر همسو با اصولگرایان رو در وزارت علوم معرفی کنه، وگرنه این چالش همچنان ادامه خواهد داشت.
موضوع دیگری که در گزارش‌های روزنامه‌های صبح امروز پنجشنبه تهران مورد توجه واقع شده، مسئله اظهار نظرهای برخی از مقامات رسمی ایران هست درباره پرونده اسیدپاشان.
بله، دو روزنامه آفتاب یزد و کیهان گزارش های منتشر کردن درباره اظهارات مقام های رسمی در باره پرونده اسید پاشی های اصفهان. دو مقام رسمی روزنامه آفتاب عکسشون رو چاپ کرده، یکی آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که تاکید کرده که هنوز ما نتونستیم عامل اصلی این اسید پاشی ها رو دستگیر کنیم. آقای محسنی اژه‌ای هم که فرستاده ویژه رئیس قوه قضاییه به اصفهان بوده، ایشون هم به نوشته روزنامه آفتابی است تاکید کرده که عامل اصلی اسید پاشی هنوز دستگیر نشده. و البته روزنامه آفتابی است از قول آقای اسماعیل احمدی مقدم نوشته که بسیاری از اخباری که رسانه‌ها درباره اسیدپاشی‌های اصفهان منتشر کردن معتبر نیست، چرا که ایشون گفته ما مواردی داشتیم که افراد روی خودشون مایه شوینده پاشیدن و ادعا کردن که ما مورد اسیدپاشی قرار گرفتیم. روزنامه کیهان هم در خبر دیگری نوشته که جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان آقای حسین حسین‌زاده گفته ما در جریان اعتراضات مردم اصفهان به اسیدپاشی‌ها چند نفر رو بازداشت کردیم که اینها از اعضای به گفته ایشون منافقین یعنی مجاهدین خلق، سلطنت طلبها و ضد انقلاب هستند. نکته مهم این که فرمانده نیروی انتظامی جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان هم گفته که عامل اصلی اسیدپاشی‌ها هنوز بازداشت نشده.
خیلی سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. با من همراه بود، نگاهی داشتی به مطالب داخلی روزنامه‌های صبح تهران امروز صبح پنجشنبه. و پایان بخش برنامه صبحانه با خبر، مثل هر روز با بردیا افشین همراه میشیم تا ببینیم در جهان موسیقی چه میگذره. سلام، ساعتی پیش در ساعت پایانی چهارشنبه شب به وقت لندن، پایتخت بریتانیا، برنده جایزه مرکوری امسال سال 2014 میلادی در مراسمی باشکوه در این شهر معرفی شد. همونجوری که دیروز در این برنامه توضیح دادم، جایزه مرکوری یکی از جوایز معتبر موسیقی جهان، البته اون رو اتحادیه صنفی صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری بریتانیا به هنرمند یا هنرمندانی اهل بریتانیا و یا ایرلند میده. برای اونچه که البته از سوی هیئتی مستقل بهترین آلبوم سال شناخته میشه. هیئت داورانی که متشکل است از هنرمندان، روزنامه نگاران و دیگر دست‌اندرکاران در هنر و صنعت موسیقی. این هیئت داوران جایزه سال 2014 مرکوری رو در بین 12 نامزد اهدا کرده به گروه یانگ فادرز برای آلبوم دید. The cameras on you ain't that enough. You're looking for a all-round good love, so nothing's gonna get in your way. You're gonna get yourself broke. این آهنگیست به اسم ویدیو گرل از FKA Twigs، هنرمندی 26 ساله، خواننده و آهنگسازی بریتانیایی. بنگاه‌های شرط بندی تا پیش از آغاز برگزاری مراسم جایزه مرکوری امسال بخت او رو برای بردن جایزه بیش از هر هنرمند دیگه می دونستند. FKA Twigs از پدری جامائیکایی و مادر انگلیسی اسپانیایی متولد شده. او فقط 2 ساله که فعالیت حرفه‌ایش رو شروع کرده، اما در این مدت کوتاه تونسته توجه‌های بسیاری رو به خودش جلب کنه. امسال نامزد دریافت جایزه صدای سال بی بی سی شده بود، جایزه بسیار معتبر که به چهره مستعد و آینده دار در موسیقی جهان همه ساله داده میشه. و البته خیلی از منتقدین FKA Twigs رو با هنرمندی مطرح چون پی جی هاروی مقایسه میکنن در سالهای اولیه فعالیتش، و بسیاری از منتقدین هنری FKA Twigs رو به خاطر ارائه آثار پیشرو و پیچیده در موسیقی R&B تحسین کنند. You're
senses that you knew me, and you end up dancing closer to me.
گروه بل اند سباستین از برجسته ترین و تأثیر گذارترین گروه های پاپ راک در عرصه موسیقی مستقل جهان از ساعتی پیش این آهنگ تازه را در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته و به استقبال انتشار اولین آلبومش بعد از 5 سال رفته. آخرین آلبوم بل اند سباستین این گروه اسکاتلندی سال 2010 میلادی منتشر شده بود و حالا این گروه وعده داده که آلبوم جدیدش رو در ابتدای سال 2015 منتشر میکنه، یعنی چیزی کمتر از 2 ماه دیگه. این آهنگ جدید از گروه بل اند سباستین آهنگی به اسم پارتی لاینز، این اولین اثر تازه و استودیویی گروه بعد از 4 سال. بل اند سباستین در این اثر به وضوح تحت تأثیر موسیقی دیسکو الکترونیک و خالق فضای پرنشاطه. البته پیشتر این گروه فضاهای این چنینی رو در آثار گذشتهش تجربه کرده بود. این آهنگ تازه از گروه بل اند سباستین یکی از 12 آهنگیه که در آلبوم آتی گروه وجود داره، آلبومی به اسم دختران در زمان صلح میخواهند برقصند. آلبوم آتی بل اند سباستین 9th آلبوم گروهی که بیش از 2 دهه است فعاله و به جرات میگم یکی از بزرگترین چهره های موسیقی مستقل در جهانه. اما در آخر باز هم از یکی از گروه‌های محبوب خودم در این چند سال اخیر بگم، گروه 2 نفره شنهیم. شنهیم در صفحه فیسبوکش رسماً اعلام کرده که 5th آلبومش به زودی، یعنی در اواسط آذر ماه امسال منتشر میشه. این آلبوم نامش خواهد بود کلاسیکس که بازسازی 13 اثر ماندگاره که اونها رو در دهه‌های گذشته هنرمندان برجسته اجرا کردند. توضیح بدم، شنهیم زوجی است متشکل از زوی دشانل و ام وارد. زوی دشانل که در این حال هنرپیشه است معروف در گروه شنهیم آواز میخونه، پیانو مینوازه و یوکللی و ترانه سراست و ام وارد هنرمند مطرح آمریکایی در این گروه هم پشتخونی میکنه، گیتار رو مینوازه و تهیه کننده و تنظیم کننده موسیقیه. گروه ایندی پاپ شنهیم 7-8 سالی شکل گرفته و تا به حال 3 آلبوم استودیویی و 1 آلبوم متشکل از قطعات مناسبتی آهنگهای کریسمس منتشر کرده. شنهیم به تازگی از آلبوم آتی خودش آهنگی رو هم به اشتراک گذاشته که تا ثانیه‌های دیگه به اون گوش میدیم. این آهنگی است به اسم Stay a While یا یکم بمون. این آهنگ اصالتاً درست 50 سال پیش منتشر شده برای بار اول، آهنگی که داستی سپرینگفیلد هنرمند برجسته و درگذشته بریتانیایی و از اسطوره های موسیقی سبک سول اون رو اجرا کرده. ما به بازسازی اخیر این اثر از گروه شنهیم گوش میدیم.
خب این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بود، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا در امروز پنجشنبه هفتم آبان ماه 1393. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این برنامه و سایر همکارانم. آرزوی روزی سرشار از آرامش و لبخند رو برای همه شما دارم.